وقت شما بخیر باشه شنوندگان محترم ارجمند. ساعت 17:05 بعد از ظهر رو از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو حضور شریف شما اعلام میکنم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید، شنونده ما هستید و ما با افتخار با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم همراه و هم کلام و هم داستان هستیم تا ساعت 22:10 شب، یعنی حدود 5 ساعت دیگه، و در این 5 ساعت هم به گفتگوهای متنوع و گونه به گونه ای خواهیم پرداخت با مهمانان عالی مقامی که دعوت ما رو میپذیرند و روی خط تلفن با ما همراه میشن. در عصرگاه روز تاسوعای حسینی با شما شنوندگان ارجمند همراه و هم کلام هستیم و حتما از شما التماس و دعای خیر داریم. در آستانه یکی از شبان تلخ خداوند بر زمین هستیم، در آستانه شامگاه روز نهم و ورود به روز دهم محرم الحرام که برای شیعیان جهان یادآور یکی از تلخترین حادثه های تاریخ و البته با شکوه ترین ها در موضوع آزادی و آزادگی و آزادی خواهیه. با ما همراه باشید. حضورتون رو عرض بکنم که مهمان ارجمند دیگری دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن با ما خواهند بود و به گفتگو می نشینم با جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین پور ثانی که در واقع مدیر کل محترم فرهنگی هنری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش هستند. سلام میکنم به شما حاج آقا، وقت عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
من خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم فراز رسیدن تاسو و عاشورای حسینی و انشاءالله همه ما جز عزاداران و محبین آقا سید الشهدا باشیم.
خیلی متشکرم. حاجای پورسانی بگذارید که بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. خب اصولاً و عموماً روز نهم در تقویم تشیع به نام نامی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام سند خورده و تاسوعا رو ما به نام ایشان میشناسیم. من یادم نمیره تا سالها توی دوره نوجوانی و کودکی خود من فکر میکردم که مثلا حضرت عباس علیه السلام در روز تاسوعا به شهادت رسیدند و دیگه یه مقداری که اومدیم جلوتر و یه مقداری از اون کودکی خارج شدیم و وارد دوره نوجوانی شدیم، تازه متوجه شدم که مثلا تمام ماجرا توی یک نیم روز اتفاق میفته و این نامگذاری و این شکل پاس داشت در واقع به نشانه احترام به ساحت مقدس حضرت عباس هست و این روز طبیعتاً صاحب در واقع یک پیام مشخصه. اگر موافق باشید در مورد اون پیام بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم.
بله،
این که تاسوعا چه پیامی رو منتقل میکنه.
عرض میکنم که همونجوری که به درستی شما فرمودید روز تاسوعا منتصب به عباس هست، البته در بعضی جای کشور روز هفتم منتصب به ایشون هست، اما خب نامگذاری روزها به نام اصحاب باوفای سید الشهدا به خاطر این هست که ما در این روزها بیشتر با زندگی این بزرگواران آشنا بشیم. خب ما شاید بهتر این هست بگیم که شهادت عباس علیه السلام و قیام اول فضل عباس دارای چه پیام هایی هست. حالا بخوایم این رو با گفتگو بکنیم، چند نکته برجسته در شخصیت عباس علیه السلام هست. یکی از نکات بسیار مهم وفاداریش و در واقع اینی که انسان تا دم شهادت در واقع بر حق خود، بر وفای خود، بر عهد خود بماند، که انسان با تطمیع، با امتیاز دادن، با خنده دشمن، با در واقع وعده دشمن دست از حق بر نداشت و حضرت عباس علیه السلام در واقع با وعده دشمن و با در واقع پیک دشمن که به ایشون مراجعه کرد از ابا عبدالله دست برداشت. نکته اول پس به نظر میرسه بحث وفاداریست که ما در واقع از عباس علیه السلام دست وفا بگیریم و در مسیر در واقع زندگی خودمون از آرمانی که داریم و از حقی که داریم در واقع عقب نشینی نکنیم. نکته دوم که در واقع بعد از وفا باید چیز بکنیم، بررسی بکنیم در باره روز تاسوعا و حضرت عباس علیه السلام، ادب حضرت عباس هست. ادبی که شما می‌بینید که در واقع در برابر حسین علیه السلام، در برابر در واقع فرزندان حسین علیه السلام خودش رو به عنوان یک سرباز میدونست، نه به عنوان یک برادر، نه به عنوان یک ارزم به خدمت شما عضو خانواده، و هیچ موقع در برابر حسین علیه السلام و اصحاب حسین علیه السلام این حس رو از دست نداد. درس دوم درس ادب هست که ما از تاسوعا و از حضرت عباس علیه السلام باید یاد بگیریم. نکته سوم بصیرت هست، کان عمی العباس نافذ بصیره، یعنی در واقع درباره عباس علیه السلام گفتن که عباس یکی از خصوصیاتش داشتن بصیرت هست، دشمن شناسی، غیر از اون وفاداری و ادب، اینی که دشمن رو بشناسه، صحنه رو بشناسه، در واقع در برابر دشمن چگونه عمل بکنه. یکی از نکاتی که ما بسیار برامون مهم هست که در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعی دنبال بکنیم، فرمود الا ولا یحمل ها در علم الا اهل البصر و صبر، این علم رو به جز کسانی که صبر دارن و بصیرت دارن بلند نخواهند کرد. پس بصیرت عباس علیه السلام یک بصیرت فوق‌العاده بود. نکته چهارم که میشه از عباس علیه السلام و روز تاسوعا درس گرفت، صبر عباس هست. ما در آیات مختلف قرآن بحث صبر رو داریم، درباره زینب علیه السلام بحث صبر رو داریم، ولی عباس علیه السلام از ظهر صبر هست. و این روزها که ما در جنگ با دشمن و استکبار قرار داریم، یکی از نکاتی که باید یاد بگیریم در برابر دشمن و اینکه در واقع به اون خواسته خودمون، به اون پیروزی خودمون، به اون شکست دشمن به در واقع نار بشیم، باید اهل صبر باشیم، که در پیام‌های احبار عزیزمون هم به این صبر اشاره شده. عجله نکنیم در واقع از ولی جلوتر نریم و در واقع کار خرابی نکنیم به خاطر عدم صبرمون. این بسیار نکته مهمی است. من به نظرم نکته آخری که درباره در واقع روز تاسوعا و عباس علیه السلام میتونیم بگیم، ولایت مداری عباس علیه السلام هست، که نه یک قدم جلوتر نه یک قدم عقب‌تر، بعضی از ولی جلوترن و نمونهش میشه خوارج که قرآن به نیک کردن دشمن باز میشه خوارج در واقع در برابر قرآن واقعی که علی علیه السلام هست شمشیر بکشن. بعضی ها امروز از ولی جلوترن و عرضم به خدمت شما ولی میفهمد که در واقع این گونه باشد و امور باشد از ولی اینا جلوترن به یاد اون خوارج و اینها. بعضی ها از ولی عقبترن میشن اصحاب سید و شهدا و اصحاب در واقع کسانی که تواب شدن و در موقع قیام سید و شهدا در صحنه نبودن. امروز بعضی ها ولی میگه در خیابان باشید ولی امر به در واقع جهاد میده 110 شب 115 شب مردم در خیابانن. بعضی ها هنوز متوجه نشدن امر ولی رو. پس پیام عباس علیه السلام ولایت مداری است، نه یک قدم عقبتر، نه یک قدم جلوتر، نه مثل خوارج جلوتر، نه مثل توابین عقبتر، بلکه عباس علیه السلام در مسیر مستقیم و ولایت مداری گام به گام با ولی حرکت می کند و از ولی جلوتر حرکت نمی کند و علمدار ولی است و شمشیر می زند برای ولی و به وقت شمشیر زدن به وقت علمداری علمداری می کند. انشاءالله که همه ما جز اصحاب خوب سید و شهدا و عباس علیه السلام باشیم، جزی کسانی باشیم که انشاءالله در اربعین امسال پیاده در واقع در مسیر اربعین شرکت بکنیم یاد و خاطره رهبر شهیدمون علمدار عزیز انقلاب اسلامی رو هم گرامی می‌داریم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. حجت الاسلام و مسلمین محمد حسین پورسانی، مدیر کل فرهنگی هنری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. وقت عالی، به خیر، خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله، ای انتقام گیرنده خون حسین، یا نصارات الحسن
کربلا و بیلا، حسین زوی هم بالغفا، کربلا و بیلا، حسین شمید نینبا، کربلا و بیلا، آه و حسین، آتش برپا شده کربلا و بیلا، خونین جگر زهرا شده کربلا و بیلا، آه با حسینا، آه با حسینا، حسین زوی هم بالغفا، کربلا و بیلا، سر تا قدم پیغمبر است، کربلا و بیلا، گویا علی اکبر است، کربلا و بیلا، چون لاله جسمش بی سر است، کربلا و بیلا، آسین بر نیزه سرش، کربلا و بیلا، روشن چشم مادرش کربلا با ویلا حسین زوی حب القفا کربلا و بیلا حسین شهید نینبا کربلا و بیلا سیلی زدن بر دخترش کربلا و بیلا سیلی زدن بر دخترش کربلا و بیلا شد بی برادر خواهرش کربلا
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. سازندگی های روحی مقدم بر همه سازندگی هاست. جهاد سازندگی از خود افراد باید شروع بشد و خودشون را بسازند و با شیطان باطنی جهاد کنن که این جهاد منشأ همه جهادهایی است که بعد واقع میشن. انسان تا خودش را نسازد نمیتوند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشند نمیشد که کشور ساخته بشه. جهاد سازندگی از خود آدم باید شروع بشه. جهاد نفس جهاد اکبر است، برای اینکه همه جهادها اگر بخواد نتیجه داشته باشد و بخواد انسان در جهادها پیروز بشه، موکول به این است که در جهاد نفس پیروز باشد. اگر انسان ها توجه به خودشون داشته باشن، جهاد نکرده باشن با شیطان خودشون، اینها واحد واحد هایی هستند که علاوه بر این که نمیتونند اصلاح جامعه را بکنند، فساد هم در جامعه میکنند. همه فساد هایی که در عالم واقع میشد برای این است که اون جهاد واقع نشد، اون جهاد اکبر واقع نشد. تمام این گرفتاری هایی که بشر دارد از دست خود بشر دارد. بشر است که به بشر جنایت وارد میکنند. سایر موجودات، سایر حیوانات ولو سبع هم باشند، اونقدری که بشر جنایت میکند اونها نمیکنند. این بشر است که چون اصلاح نشده است و جهاد سازندگی نکرده است، این از همه حیوانات صبورتر است. هیچ صبوری مثل انسان نیست و هیچ حیوان دیگری هم به پای حیوان نمیرسه. اونقدر که این انسان این حیوان دوپا در عالم فتنه و فساد می کنند، هیچ موجود دیگری نمی کنند. و اونقدری که این حیوان دوپا محتاج به تربیت هست، هیچ حیوان محتاج نیست. تمام انبیا از اول تا حالا تا آدم، از آدم تا رسول اکرم برای یه مقصد آمدن و اون مقصد این است که این حیوانات رو انسان کن. مقصد تمام کتاب هایی که از آسمان برای انبیا آمده است که بزرگترش قرآن کریم است، همین مقصد رو دارد که این انسان هایی که در این ظلمات واقع شدن، غرق شدن در دنیا، همه توجهشون به خودشونه، هر کی میخوان برای خودشون میخوان، اصلا پیششون مطرح نیست یک چیز دیگری غیر از خودشون. اینها میخوان اینها را از این ظلمت ها نجات بدن، به عالم نور برسن. ظلمت های زیاد، ظلمات. آیه شریفه این طرفش تا ظلمات میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این طرف را نور میفرماید، این طرف را ظلمات. ظلمت ها زیاد، تاریکی هایی که بشر بهش مبتلاست، چه تاریکی هایی که در نفس خودش هست و در باطن خودش هست و چه تاریکی هایی که در جامعه هست، اینها زیادند. از اینها وقتی انسان تخلص پیدا کرد، نور یک امر واحد است، همه به یک مبدأ واحد، به یک مبدأ نور باید برگردم. انبیا آمدم که اینهایی که در ظلمت ها واقعا، اینهایی که هیچ نمیبینند الا خودشون و هیچ نمیخواهند الا برای خودشون، برای هیچ کس دیگر ارزش قائل نیستن، هرچه هست برای خودشون میخواهند، اینها را از این خودخواهی که منشأ همه ظلمت هاست نجات بدند و برسانند به خداخواهی که نور است. اونهایی که رسیدن به این مقام خداخواهی که این یه مسئله از کمالات است، اونها اینطور نیستن دیگه که مثل ماها فکر کنند. اونها فکر دیگران هستن قبل از اینکه فکر خودشون باشن. پیغمبر اکرم برای این کافرهایی که مسلمان نمی شدن و مومن نمی شدن قصه می خورد. در آیه شریفه هست که مثل اینکه می خواهد خودتا هدایت کنی برای اینا، خواست که همه عالم به نور برسن، مبعوث شده بود برای این که همه این هیاهوهایی که در دنیا هست و این هیاهوها برای خود است، برای رسیدن به قدرت خود است، این هیاهوها را از بین ببرد و یک خدا خواهی در مردم ایجاد کند، توجه به نور ایجاد کند. اگر ایجاد بشد او دیگه این همه نزاهایی که در دنیا هست از بین میره. این قدرت رو میخواد مال خودش باشد، اونم قدرت رو میخواد مال خودش باشد، تضاهم میکنن جنگ در این. اگر مردم تربیت بشن به تربیت انبیا که همه کتب آسمانی برای این تربیت آمده است، همه این نزاها از بین میره، همه این گرفتاری هایی که برای بشر است از بین میره، برادر میشن همه، همونطوری که در قرآن کریم همه را برادر خوانده است. مؤمن ها برادرن. اگر از این آیه استفاده این معنا میشه که اگر چنان که دو نفر به اخوت ایمانیشون عمل نکنند برادر نباشند مؤمن نیستن، المؤمنون اخوه، این که برادر هستن، این مؤمن ها برادرن، همونطوری که یک برادر برای برادر خودش خیر میخواد، مؤمن این است. اگر یک وقت ما دیدیم که کسی برای برادرهای خودش خیر نخواست، نزاع را انداخت، هیاهو را انداخت، این به طرف خودش بکشد، این به طرف خودش بکشد، این از ایمان معلوم میشد که حج صحیح نبرده. این که باید ایمان در قلب این تأثیر بکنه نکرده است. ایمان فقط این نیست که ما اعتقاد داشته باشیم که خدایی هست و پیغمبری هست و چیز، نه، ایمان یه مسئله بالاتر از اینه. این معانی را که انسان ادراک کرده به عقلش باید با مجاهدات به قلبش برساند که قلبش آگاه بشد، بیابد مطلب را. خیلی چیزاست که انسان به برهان میدوند که فلان قضیه فلان طور است یا فلان طور نیست، لیکن چون ایمان نیامده است تأثیر نمی کنه. مثلا نوع مردم اینطور هستند که در یه شب تاریکی اگر یه مرده‌ای در محلی باشد پیش او میترسن بخواد و همه عقیدهشون این است که مرده هیچ اثری نداره، هیچ کاری ازش نمی کنه. عقلشون میگد که مرده است، این مرده کسی حرکت نداره تا بتونه به من ضرر بزنه. عقلی نمیگه، لیکن این مطلب به قلب نرسیده، مرد شورا به قلبشون رسیده. مرد شورا به واسطه تکراری که کردن عمل تکرار شده، به واسطه تکرار اینها بیشه مرده میخوابن بیشه. این فرق ما بین ادراک عقلی و ایمان است. ادراک عقلی آدم میکنه، تأثیر در آدم نداره. تا ایمان نباشد مسئله عقلی را قلبش نفهمیده باشد، باورش نیامده باشد، اون مسئله عقلی تأثیرش کم است. ایمان عبارت از این است که اون مسائلی را که شما با عقلتون ادراک کردید، اون مسائل را قلبتون هم بهش آگاه بشه، باورش بیاد. این محتاج به یک مجاهده ایستا به قلب شما بفهمید، بفهمید که همه عالم محضر خداست، محضر خداست، اما الان در محضر خدا نشستیم. اگر قلب ما این معنا را ادراک بکند که ما الان در محضر خدا هستیم، همین مجلس محضر خداست، اینو اگر ایمان انسان درش راه بزنید، مؤمن بشد انسان، بشد قلب انسان بیابد این مطلب را، از معصیت کنار بیاد. تمام معصیت ها برای این است که انسان نیافته این مسائل را. برهان هم برش داره، برهان عقلی هم قائم است، این که خدا تبارک و تعالی همه جا حاضر، هم برهان است و هم همه انبیا گفتن و هو معکم اینما کنتم، قرآن او با شما هر جا هستید، او با شما. ما اینجا از برهان شنیدیم، به برهان هم